سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که همه گذرگاه‌های سرحدی این کشور با افغانستان تا زمانی بسته خواهد ماند که پاکستان از طالبان در افغانستان در مورد نفوذ تروریستان از خاک آن کشور به پاکستان تضمین‌های روشن و قطعی دریافت نکند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که پاکستان با مردم عادی افغانستان هیچ مشکلی ندارد و آنها را برادران و خواهران خود می‌داند، اما بستن سرحدات ناشی از نگرانی‌های امنیتی است. پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که گذرگاه‌های سرحدی تورخم و چمن را به گونه موقت برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باز می‌کند. پاکستان پس از درگیری طالبان افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور به تاریخ 12 اکتبر همه گذرگاه‌های سرحدی خود را با افغانستان بست. پاکستان میگوید که از خاک افغانستان بر پاکستان حملات صورت میگیرد. ادعایی که طالبان افغانستان آن را رد کرده گفتند که اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. هند برای همکاری با سکتور صحت عامه افغانستان یک بسته جدید واکسن‌های ضروری را به افغانستان ارسال کرده. رندر جسپال سخنگوی وزارت خارجه هند روز پنجشنبه گفت که دهلی جدید در چوکات برنامه کمک‌های بشردوستانه خود حدود 64,000 دوز واکسن انفلوئنزا و منینجیت یا التهاب پوش مغز و نخاع شوکی را به ادارات صحی افغانستان تسلیم کرده. هند در ماه گذشته نیز تجهیزات طبی، دواهای ضروری و واکسن‌ها را به افغانستان ارسال کرده بود. بنیاد خیریه الغرافه قطر برای خانواده‌های بی‌بضاعت و بی‌سرپناه در ولایت فرا 108 خانه ساخته و کار اعمار 2 مسجد و 1 شفاخانه نیز جریان دارد. مسئولان این بنیاد روز پنجشنبه در ملاقات با قاری دین محمد انیف وزیر اقتصاد حکومت طالبان در مورد پیشرفت مرحله اول پروژه خوشحال خان مینه در ولایت فرا و مراحل نهایی آن گزارش خود را ارائه کرده گفتند که مرحله دوم این پروژه به زودی آغاز خواهد شد. بنیاد خیریه الغرافه بیشتر در بخش پروژه‌های ساختمانی، زراعت، مالداری و حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کند و در گذشته نیز به افغانستان کمک کرده. عبدالله الحنزاب نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر برای افغانستان روز پنجشنبه با ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت بشری در افغانستان صحبت کرد. وزارت خارجه قطر در خبرنامه‌ای که امروز منتشر شد گفته که در این دیدار در مورد همکاری‌های مشترک میان حکومت قطر و سازمان ملل متحد نیز گفتگو شده. بنت از اول تا 4 دسامبر برای گفتگو با مقامات قطر و نمایندگان جامعه جهانی در مورد اینکه چگونه میتوان برای حمایت از حقوق بشر افغان‌ها به طور مشترک کار کرد و دوحه سفر کرده. طالبان سفر ریچارد بنت را به افغانستان منع کردند. سازمان ملل متحد در ماه اکتبر گذشته ماموریت او را تمدید کرد. حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته که برای باریدن باران دعا کنند. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق از همه ملا امامان مساجد خواسته که در خطبه های نماز جمعه در مورد نماز استسقا به مردم معلومات دهند. در ادامه گفته شده که ملا امامان مساجد باید مردم را در زمان خشکسالی به توبه، روزه گرفتن، استغفار و صدقه دادن ترغیب کنند. در اعلامیه همچنان گفته شده که همه ملا امامان مساجد باید پس از نماز جمعه زمان و مکان نماز استسقا را به مردم اطلاع دهند و در مناطقشان آن را پس از نماز جمعه و پیش از نماز عصر برگزار کنند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ماه گذشته گفته بود که خشکسالی دوامدار در افغانستان میتواند خانواده ها و تعداد زیادی از کودکان را از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم سازد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز پیش از این گفته که خشکسالی‌های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 میلادی یکی از شدیدترین سال‌های خشکسالی در 50 سال اخیر در افغانستان بوده است.
رنگ‌های زندگی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رنگ‌های زندگی خیر مقدم می‌گویم. شنونده های عزیز، 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت بود و در این برنامه رنگ‌های زندگی در این مورد صحبت خواهیم کرد. سازمان ملل متحد میگوید که افراد دارای معلولیت به ویژه زنان و دختران افغان دارای معلولیت در افغانستان با شدیدترین شکل‌های تبعیض و بزرگترین موانع در دسترسی به خدمات روبرو هستند که برای یک زندگی با عزت با نیاز دارند. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به مناسبت این روز گفته که حدود 1.5 میلیون افغان با معلولیت‌های جدی زندگی می‌کنند که بسیاری از این معلولیت‌ها پیامدهای چندین دهه جنگ است و کودکان بیشترین بار این درد را بر دوش می‌کشند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFP نیز در گزارش گفته که زندگی در ولایات دورافتاده افغانستان برای افراد دارای معلولیت 2 برابر دشوار است. بخش زنان سازمان ملل متحد گفته که تخمین می شود تعداد زنان دارای معلولیت در افغانستان 20% بیشتر از مردان دارای معلولیت باشد و تقریبا از هر 6 زن یک زن با معلولیت شدید زندگی می کنند. شماری از افراد دارای معلولیت پیش از این در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات مختلف زندگی خود قصه کردند و افزودند که از توانمندی‌های اقتصادی، دسترسی به آموزش، فرصت‌های کاری و حمایت اجتماعی مناسب برخوردار نیستند. وضعیت افراد دارای معلولیت در افغانستان چگونه است؟ آیا در حال حاضر کمک‌های هم به آنها صورت می‌گیرد؟ آیا معلولیت واقعاً یک محدودیت است؟ در برنامه امروز محترم امید اقجو خبرنگار و فعال جامعه مدنی را با خود داریم و از ایشان در مورد زندگی، کار و عمل کردشان با هم خواهیم شنید. آقای حقجو، به این برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلولیت پایان راه نیست بلکه راه دیگری است. عرض سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و رادیویی که همیشه صدای توانمندان، مشکلات و چالش های اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانستان بوده است. عرض خسته نباشی و وقت بخیری دارم خدمت شما.
تشکر آقای حقجو. بیاین اول از این شروع بکنیم که شما خود معرفی کنین که امید حقجو کی است، در کجا تولد شده، تحصیلات ابتدایی در کجا فرا گرفته و فعلا در کجا زندگی میکنه.
بسیار تشکر. امید حقجو هستم، فعال حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه غرب افغانستان. من بعد از 1.5 سالگی که با مریضی سرخکان مواجه شده بودم، متاسفانه پای چپ خود را برای همیشه از دست دادم و فلج اطفال مواجه شدم. بعد از اینکه معلولیت دامنگیر شد، متاسفانه فرهنگ معلولیت در بیشترین نقاط افغانستان هنوز جا نخورده و هیچ کس است و هیچ خانواده ای از حق و حقوق یک طفل معلول در خانواده آگاهی نداشت و بنابراین ما در خانواده بودیم که بیشتر اوقات هیچ سهمی در خانواده نداشتم و به حالت اتباع قرار داشتم. بنابراین دوره مکتب شروع کردیم بعد از سن 6 سالگی که زیاد کوشش میکردم که درس بخونم، از طریق درس بتونم یک جایگاه خوبی به دست بیارم، به خاطری که من معلولیت دارم شاید کدام کار دیگه انجام داده نتونم. خب با تشویق خانواده و با محدودیت های و با نکات منفی که در بین جامعه، متاسفانه با واژه های منفی که با اشخاص دارای معلولیت مواجه بودیم و در نمو شرایط که فرهنگ معلولیت خیلی کم در جامعه ما جا خورده بود، من درس را با سختی شروع کردم. حتی وقتی که مکتب می رفتم تا صنف 7 تا 8 مکتب که من می رفتم، خیلی ها حتی شاید نام من نمی گفتن، می گفتن لنگ یا شل، به خاطری که هنوز گفتم جا نخورده بود که یعنی کسی که اگر خداوند یک نعمت از او می گیره، اگر به او یک محدودیت می ده، به معنای اینیه که او از جامعه، از مردم، از همه دور باشه و هیچ حقوقی در بین جامعه نداشته باشه. بنابراین وقتی که من سر صنف بودم، استاد به صنف میامد میگفت که در آینده میخواید شاگردان چه کاره بشین، از همه پرسان میکرد و من خیلی دوست داشتم که من به عنوان یک خبرنگار باشم که صدای معلولین، صدای توانمندی ها، مشکلات و چالش های معلولین جامعه خود باشد و سبا بتانم صحبت در رادیو آزادی داشته باشم از حق و حقوق مردم و بخصوص اشخاص دارای معلولیت. یادخواهی بکنم که ای یکی از آرزوهای من بود. وقتی که من میگفتم من میخوام خبرنگار باشم، همه مرا به تمسخر میگرفتند، میگفتن تو یک آدم معلول هستی، تو یک شخص هستی که نمیتونی کار خبرنگاری و روزنامه نگاری پیش ببری، تو نمیتونی بری به یک صحنه جنگ. چون همی متاسفانه از ابتدا گفتم که این ترویج نشد و با فامیل و با مکاتب و با دانشگاه ها که یک شخص معلول درسته که اگر یک عضو از او مشکل داره، اما میتونه یک تفکر خوب داشته باشه، میتونه یک ذهنیت خوب داشته باشه. برای من با سختی ها و مشکلات دوران مکتب به پایان رساندم و در سال 1398 از رشته ژورنالیسم فارغ شدم و با بلندترین نقطه از دانشگاه که فارغ شدم اولین خبرنگار در حوزه غرب بودم که رو به کیو روزنامه‌نگاری و فیلم برداری گذاشت آوردم که خوشبختانه دستاوردهای خیلی زیاده داشتم. اما در این اواخر خوشحال هستم که به عنوان یک شخص دارای معلولیت در 7 سال گذشته که در طول سالهایی که حالا ما بعد از اینکه دانشگاه تمام کردم و در ارتباط به اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت و با کنوانسیون حقوق معلولین جهان آشنا شدم، یکم علاقه‌مندی شدم که بیشتر از حقوق معلولین دادخواهی داشته باشیم و بیشتر مردم رو به آگاهی دهی مصروف بسازیم که تا حق و حقوق معلولین در جامعه بیشتر بدانند.
آقای یک جو بسیار معذرت میخواییم، صحبتان قطع میکنم. ما شما وقت کافی داریم، به یقین با جزئیات در مورد کارهای شما صحبت خواهد کردیم. بیاین اگر به می جمله که شما به یک جمله بسیار مقبول آغاز کردین صحبتتان، که معلولیت پایان راه نیست بلکه یک راه دیگه است، از می آغاز بکنیم. به یقین که شما معلولیت پایان راه ندانستین و گفتین که خاطرات بسیار دردناک از دوره مکتب دارین، از دوره کودکی دارین. بیاین از یک خاطره از دوره مکتبتان قصه بکنین، از دوره ابتدایی که نه تنها به اصطلاح شما را به اصطلاح مایوس نساخت بلکه به شما نیرو و توان بیشتر داد تا به سوی هدفتان پیش برین.
بسیار خوب، یکی از خاطراتی که بسیار خاطره خوب هست و تا امی لحظم او بهترین خاطره زندگی من است، این است که من وقتی که مکتب میرفتم با تمام امی واژه های منفی و با تمام مشکلات، چون مکتب های ما خیلی دور بود، از خانه فاصله زیاده داشت، با امی معلولیت که میرفتم و خیلی دوست داشتم در آینده یک شخصیت خوب باشم و یک کسی باشم که ثابت بذارم که معلولیت محدودیت نیست. بعد من که از مکتب باز میگشتم در مسیر را با الفاظ گوناگون مواجه میشدم، با واژه های بسیار منفی و با درد و رنج که به خانه میامادم میگفتم من دیگه دست ادامه نمیدم، به خانواده میگفتم من دیگه نمیخوایم برو میکار انجام بدم، چون همه به طرف من به یک دید دیگری مینگرند. این رقم نمیگره که من معلول هستم، حداقل من انرژی بده، یک انگیزه بده که من تشویق بشم. بعد من مادر من معلولیت داشت، خود از او هم معلولیت بینایی داشت و خیلی مرا تشویق میکرد، میگفت که اگر توی درس نخونی فردا نمیتونی از حق من دفاع کنی و هم نمیتونی از حق خود دفاع کنی و هم نمیتونی یک جایگاه خوب داشته باشی، چون نمیتونی بری مثل یک کارگر سرگذر کار بکنی. این یکی از بهترین خاطرات زندگی بود که من هر قدر منصرف شدم، حتی روز شد که من تصمیم گرفتم که من خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه هر چی نگاه میکردم هیچ کس به من یک ارزش قائل نمیشد، هیچ کس. اصلا من فکر میکردم عضو همین جامعه، عضو همین زندگی و برای زندگی کردن من نیستم، چون هر کس مر میدید یک گپ میزد یا بعضی واژه‌هایی که در بین جامعه ما متاسفانه تا فعلا هم وجود داره، یک شخص معلولی که میبینیم با نوش نوش کردن شروع میکنیم و با دلسوزی و با چیز یک رقم دل رحمی به او نگاه میکنن و خیال میکنن که شاید من یک آدم درست حسابی نباشم. نه خیر، بنان به این خاطره خوب که دارم، فعلا فوق لیسانس از دانشگاه هستم، هم رشته فیزیوتراپی خوندم هم ژورنالیسم.
واقعا از گذشته ها گفتن که آموزش و امید از آغوش مادر آغاز میشه و مادر آگاه فرزند آگاه را به جامعه تقدیم میکنه. مرحبا و صد دعا به مادر مهربان شما که همچو فرزند آگاه به جامعه تقدیم کرده. میدانم که زندگی برای افراد دارای معلولیت با وجودی که طوری که شما گفتین معلولیت یک محدودیت نیست و پایان راه نیست بسیار دشوار است. بالاخره شما رفتین پانزده ژورنالیسم خواندین ولی در کابل یا ای که در هرات خواندین؟
در هرات خواندم.
در هرات خواندین. از خاطراتتان از پانزده ژورنالیسم قصه بکنین که آیا در دوره تحصیل با برخی از رسانه ها و مطبوعات در هرات همکاری داشتین؟ اگر همکاری داشتین از کارهایتان قصه بکنین که کدام کارا به یادتان مانده و کدام کارا را در آینده میخواین در عرصه ژورنالیسم انجام بدین؟
بسیار خوب، بسیار تشکر. ما وقتی که وارد دانشگاه شدم تصمیم جدی داشتم که انشالله با موفقیت عالی بعد از دانشگاه فارغ بشم و همون تصمیم مر بیشتر قوی ساخت و هر انسان باید یک هدف داشته باشه. بدون هدف هیچ انسان موفق نمیشه، ولو که شخص دارای معلولیت باشه و یا شخص غیر معلول باشه. من وقتی که به دانشگاه شامل شدم صنف ما به طبق چهارم بود و من با دو عصا وقتی که میرفتم چهار طبق از چون امکانات رفاهی و امکانات وجود نداشت که یک شخص معلول توسط آسانسور بره بالا یا بالاخره یک سهولت مد نظر گرفته بشه، چون صنف ما دانشگاه ها گفتم اکثریت و کلینیک ها حتی سوپرمارکت ها بازی بحثی هست که انشالله صحبت میکنیم به ادامه برنامه که هیچ معیارات برای یک شخص معلول نیه که یک شخص معلولیت فیزیکی داشته باشه یا با ویلچر میره که راحت بتونه با موبیلچر اونجا بره درس ادامه بده یا تعلیم ببینه. حتی شاید اکثریت مکاتب انیمیال رمپ نداشته باشه که یک شخص معلول بتونه بره درس بخونه. وقتی که صنف ما به طبق چهارم بود من هر روز صبح ساعت 6 صبح که میرفتم به پانتون با خیلی سختی از اینا بالا میرفتم و با خیلی سختی هم پایین میمدم، ولی به من یک خوبی خوشی بود که من وارد دانشگاه شدم و یک خوبی خوشی بود که من هدف خود دنبال میکردم. فقط منتظری بودم که من بتونم از طریق همون هدف خود به موفقیت برسم.
بله، واقعا طوری که شما گفتین داشتن یک هدف والا و یک هدف بسیار مهم در زندگی ارزنده و بسیار مهم است و باعث میشه که انسان همیشه به پیش بره. طوری که شما گفتین واقعا بیاین سر این موضوع صحبت بکنیم که چقدر زندگی برای معلولین در افغانستان به اصطلاح سهولت های وجود داره که متاسفانه وجود نداره فعلا و در گذشته هم قدر توجه نشده، به خاطر گزارش های بسیار تکان دهنده وجود داره که در جامعه افغانستان حدود 40% مردم با معلولیت زندگی میکنن و اگر معلولیت های خفیف و هم با او به اصطلاح بیفزاییم حتی گپ میرسه با حدود 80% و مسائل روانی را خو اگر ما بس از افغان ها به حساب مریضی هم نمیگیریم، اگر او را هم یک نوع از معلولیت بدانیم متاسفانه تعداد افغان ها بسیار زیاد نیاز دارن به کمک و در ضمن نیاز دارن به ای که شیوه برخورد خود با معلولیت و با افرادی که به شکلی از اشکال متفاوت هستن از اونا تغییر بتن. بیاین در این مورد صحبت بکنین. شما از رمپ و از زینه ها و از اینا صحبت کردین، چقدر در 20 سال گذشته توجه شد به ای که زمینه های حداقل زمینی تردد گشت و گذار آزاد برای کسایی که نیاز دارن در افغانستان مساعد شود؟
بله بسیار خوب. امور رقم که متاسفانه طول 20 سال گذشته چالش هایی که معلولین افغانستان داره نسبت به معلولین دیگه کشور ها مثل همین کشور همسایه ما اینقدر سهولت های به معلولین فراهم شده که حتی فکر نمادم نمیتونی کرده. اما در افغانستان گفتم که وقتی که ما قانون حقوق امتیازات پیاده نکنیم و وقتی که از قانون حقوق معلولین ما تطبیق نکنیم خود بران مشکلات چالش ها میماند. یک کار اگر قانون نداشته باشه هیچ وقت موفق نیه او کار و باید طبق یک قانون و یک پلان پیش بره. ما قوانینی که به چندین ماده تشکیل شده که متاسفانه سالیان سال هست ما تلاش میکنیم که او قانون پیاده بکنیم در ادارات دولتی، در وزارتخانه ها، در خود بس های کلینیک های بهداشتی، در بخش های تعلیم و تربیت، تحصیل و در تمام مسائلی که برای زندگی یک معلول تغییرات میاره خیلی کوشش کردیم، اما متاسفانه هنوز هم این مشکلات پا بر جا هست و مشکلات روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما در ماده 53 قانون حقوق امتیازات معلولین مثلا معلول 3% حق سهمی کار داره، مثلا به یک اداره دولتی اگر ما نگاه بکنیم در 100 اداره دولتی شاید 2 نفر معلول کارمند نداشته باشه. 100 اداره ما قبل معلولین داشتیم که شاید در صنف 12 فارغ شده، اما فعلا ما معلولین داریم که دکترا داره، ماستر هست، لیسانس هست، اما وقتی که با معلولیت خوب دنبال کار و وظیفه و شغل میره، شخص با امو حالت فیزیکی از شخص نگاه میکنه میگه ما آقا نمیخوایم شما کارمند، ما نمیخوایم شما اینجا کار بکنید چون شما معلولیت داریم. خب از فکر و از تحصیل و از اندیشه از او که استفاده نمیکنه، فقط حالت فیزیکی رو نگاه میکنه. وقتی که یک قانون باشه میتونه که معلولین هم با مشکلات خود از نارسیدگی کنه. ما چند وقت قبل در هرات اولین فابریکه تولید جوراب برای معلولین ایجاد کردیم که خود ما معلولین این اقدام و این حرکت رو انجام دادیم که فعلا 50 نفر معلول مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه و دستگاه کامپیوتری است، راحت میتونه یک شخص که هر دو پا از قطع هم باشه میتونه بیاد اونجا راحت کار بکنه، حتی یک دست هم داشته باشه میتونه کار بکنه و این 50 خانواده و 50 خانواده معلول زندگی از تغییر داد. یعنی یک کار بسیار خوبه. اما اگر ما نگاه بکنیم کنوانسیون حقوق معلولین در جهان چی میگه، یعنی باید حقوق معلولین با اشخاص دیگر مساوی باشه. چرا مثلا تفاوت باشه؟ چرا تبعیض باشه بین معلولین؟ ما 7 نوع معلولیت داریم و امور خامه که شما گفتین، ما خود ما اینقدر ما از این مسائل رنج میبرم وقتی که هر روز شاهد ازی هستم که تعداد معلولین افزایش پیدا میکنه، به خصوص معلولیت های روی روانی. ما خود نیال در بحث آگاهی بر خانواده ها کار میکنه، هفته یک روز میرم یک خانواده که طفل معلول داره یا یک نفر که در خانواده خود معلول داره، ما با اونا صحبت میکنم که یک معلول از لحاظ حقوقی حق ازدواج داره، حق بیداشت داره، حق تحصیل داره، حق تعلیم داره، حق حقوق از خود و حق حقوق خاص داره، باید حق حقوق از اون رعایت بشه، باید در خانواده از اون مشوره گرفته بشه، باید او به حالت انزوا و گوشه نشینی قرار نگیره. اینا متاسفانه چالش هایی که هنوز در طول چندین سال که اینا بمونده به افغانستان و هیچ نهاد حامی معلولین وجود نداره متاسفانه فعلا بگم، وجود داره که یک ریاست شهدا معلولین هست که او هم کارهایی که به اندازه توانش نباشه انجام میده دیگه هیچ کاره. ما قبلا مؤسسات خارجی بود که پروژه میداد، آگاهی دهی میشد در ارتباط به حقوق معلولین و بر معلولین، حتی بخش های مختلف مثلا بخش های حرفه‌ای فعال میکرد که یک معلول بیای کار بکنه و خود آینده زندگی خود پیدا بکنه، یک معلول بیای مبارزه‌سازی یاد بگیره و بره کار بکنه، یک معلول بیای درس بخونه تحصیل کنه فردا بره صنف آموزشی بگیره. اما متاسفانه یک نهاد فعلا حمایت از حقوق معلولین ما در افغانستان نداریم و جز یک ICRC هست که بخش وسایل کمکی فیزیکی معلولین اجرا میکنه، دیگه هیچ مؤسسه‌ای و هیچ نهاد تا حال حاضر نشده. حتی ما خود ما چندین سال زحمت میکشیم که بتونیم حداقل آگاهی دهی از صفر شروع کنه، حداقل ما بتونیم در مقاطع از ابتدا از پایه ما بخوایم که یک تغییرات در جامعه خود ایجاد بکنیم، در خود نصاب تعلیمی حداقل یک بخش کوتاهی از معلولیت باشه. چرا از تمام شعرها و از تمام مسائل ها و از تمام بخش فرهنگ و تاریخ و تمدن یک کشور باشه، اما چرا از یک کسی که به خاطر همی وطن دفاع کرده، از او حقوق دفاع کرده، به خاطر همی وطن جان فدایی کرده، معلول شده، چرا از او داخل کتاب یک مثله یک خط نباشه و یک تعریف معلولیت نباشه؟ از بین جامعه ما از 100% 80% تعریف معلولیت نمیفهمند، اصلا نمیفهمند معلولیت چی است، اصلا فرق بین معلول و معیوب نمیفهمند. اینا دردهایی که ما میفهمیم، ما تعامل میکنیم این موضوعات. جامعه جهانی گفتم به طول 20 سال اصلا یک پروسیجر تاله برای بخش خود فرهنگسازی معلولیت ها و بالاخره خود معلولین کار انجام نداده. ما اگر نگاه بکنیم دیگه کشورها، ببخشید می حرف میزنم، گل بروی تمام شنوندای عزیز از شما باشه، حتی یک سرویس بیداشتی برای یک معلول جداگانه جور میکنه، اما در افغانستان برای معلول یک جای ویژه نداره که برای حداقل مشکلات فیزیکی که داره، فیزیوتراپی نیاز داره، یک بخش سی برای معلول ساخته نشده که یک معلول توان پول نداره برای یک کلینیک خصوصی، برای یک جای یک مرکز بهداشتی برای خود معلولین باشه، برای همون جدقه خود خود تداوی کنه. اینا مشکلاتی که متاسفانه اگه ما صحبت بکنیم شاید روزها و سالها هم این صحبت ها تمام نشه. اما باز هم ما با تمام کمبودی ها همیشه تلاش کردن که توانمندی های معلولین نشان بدن. میان ما در بخش ورزش ما معلولین دارن که در سطح جهان مدال داره، در سطح دنیا درخشش داره. این خود یک افتخار است، باید از بودهای مختلف بر معلولین نگاه بشه، نه تنها با یک سر ما بحث چالش ها اگر بالا بکنیم، چالش زیاد هست. و خوب است که همین برنامه ها شما و همین لطف و مهربانی خود رادیو شما که میزبان معلولین است، صدای معلولین است و همین رسانه ها است که صدای معلولین برسانه تا خود سازمان ملل حقوق بشر بیه واقعا ببینن که معلولین چی مشکلات داره.
تشکر آقای یقجو، باز هم از شما خواهیم شنید. شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را میشنوین که به زندگی و کار افراد دارای معلولیت در افغانستان اختصاص یافته. محترم امید حقجو هم مهمان این برنامه هستند. همین لحظه یک شنونده محترم در خط تلفن با خود داریم. بفرمایید، رادیو آزادی است، سلام به شما. بله بفرمایید، صدای ما رو میشنوین؟
بله سلام علیکم جناب برادر.
بله سلام، به این برنامه شما هم خوش آمدین. من فکر میکنم که اگر برنامه را تا حال تعقیب کرده باشین، برنامه امروز رنگهای زندگی به زندگی و کار معلولین و مشکلاتی که در برابر اونا وجود داره اختصاص یافته. در مقدمه که من خدمت شما ارائه کردم، یک نکته بسیار مهم وجود داشت، دویی که اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان به مناسبت 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت گفته که حدود 1.5 میلیون افغان با معلولیت های جدی زندگی میکنند که بسیاری از این معلولیت ها پیامد های چند دهه جنگ است و کودکان بیشتر ای بار بردوش میکشند. همچنان بخش زنان سازمان ملل متحد گفته که تخمین میشه که تعداد زنان دارای معلولیت در افغانستان 20% بیشتر از مردان دارای معلولیت است و تقریبا از هر 6 زن یک زن با معلولیت شدید زندگی میکنه. شما بفرمایید در این رابطه بگوین که چه مشکلات مشخص و اساسی در برابر زنای دارای معلولیت در افغانستان وجود داره که در طول امی 20 چند سالی که گذشت هم متاسفانه اون مشکلات حل نشده.
تشکر میکنم، تشکر از شما، تشکر از مهمان ویژه‌تان. طوری که در جریان هستن، طبیعتاً قسمی که اشاره کردین، جنگ‌های بیش از چند دهه در افغانستان تأثیرات متأسفانه ناگواری را به جا گذاشته که پدیده معلولیت به عنوان یعنی که یک اصل بوده در افغانستان متأسفانه تا این جنگا که خانوما هم در این ردیف البته شامل هستند و متأسفانه که محدودیت های فوق العاده قوی در رابطه با دسترسی و همچنان آگاهی و اینا خانما دارن، خانما دارای معلولیت. و شما خود میفهمین که در کشوری که بیش از 14 جنگ باشه، طبیعتا او قدر انتظاری که میره که باید رسیدگی بشه، نه تنها در داخل خانواده بلکه در اجتماع هم بنابر همو عدم آگاهی که مردم دارن از خود پدیده معلولیت و همچنان ای که چی مسئولیت هایی را در قبال یک همشهری خود بخصوص یک خانم دارای معلولیت دارن. متاسفانه که این مشکلات باعث ازی شده که از لحاظ روحی روانی خانم های دارای معلولیت تحت فشار فوق العاده قوی باشن، به دلیل ازی که عدم امکانات مالی، همچنان عدم موجودیت فرهنگ آگاهی دهی در قسمت معلولیت و ای که با افراد دارای معلولیت خاصتا با خانما چه سهولت های فراهم باشه، این می همه یکی تاثیرگذار بوده بالای وضعیت زنای دارای معلولیت. و در رابطه به آمار و ارقامی که جناب شما اشاره کردین، خب طبیعتا که تا به حال ارقام دقیقی وجود نداره، چرا ایسایی دقیقی که قرار باشه با کتگوری های مختلف معلولیت سروی صورت گرفته باشه. متاسفانه وجود نداشته. ما هم آخرین سروی که دفتر اندیکپ انترنشنل در سال 2005 داشت آمار، البته با این آمار که شما پیشتر یاد کردین بسیار متفاوت هست که طبیعتا ما با او آمار واقعی نرسیدیم و دسترسی و خدمتگذاری و امکانات و سهولت زمانی برای افراد دارای معلولیت در افغانستان مساعد خواهد شد که یک آمار دقیقی با تفکیک کتگوری ها و درجه معلولیت میتونه باشه که متاسفانه خب شرایط جنگی بوده و در این مدت ما آمار و ارقام دقیقی نداریم و خانمای دارای معلولیت و شما بهتر معلوم است که مشکلاتشان نسبت به برادرهایی که معلولیت دارن مراتب بیشتر است، چرا که اونا هم خصوصا معلولین فیزیکی ما که اکثریتش مادر می باشن و اونا متکفل خانه و فامیل می باشن از لحاظ به حساب امور خانداری و اینا، طبیعتا که تأثیرات خود داره. مشکلات صحی بدون شک رسیدگی به اون شکل که ما یعنی انتظار داریم نسبت عدم موجودیت امکانات صحی در سکتور صحت افغانستان خانوما را به چالش مواجه میکنه، چرا که افغانستان شما میفهمید که کشور کوهستانی هست و اتو نقاط و مکانهایی هست که دسترسی به خدمات صحی برای مادرها برای خانوما در مجموع معدود هست. روی هم رفته میتونیم بگوییم که خب اگر ما کلن بگوییم که وضعیت از اونا ادارای مالیات به صورت کل درست نیست، خوب نیست، اترام انصاف نیست، ولی روی هم رفته بعضی ها شاید در حالت نسبتا بهتره و قناعت بخش قرار داشته باشن و اعضای خانواده یا مردای خانواده بتونن اونا را حمایه بکنن، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ امور زندگی، امور اجتماعی، کاری، ولی یک تعداد هستن که متاسفانه که اونا سرپرست خانواده هم هستن که طبیعتا در همچون وضعیت هم معلولیت دارن و هم متکفل هستن، وضعیت دشواری دارن. شکر میکنم.
تشکر از شما. ببخشید شما فعلا در افغانستان تشریف دارین؟ بله؟ بله صدای مرا میشنوید؟ بله. ببخشید پرسیدم گفت که شما فعلا در افغانستان تشریف دارین؟
بله بله بفرمایید.
اگر وقت داشته باشین لطفا تماس تلفنیتون با ما قطع نکنین تا در ادامه برنامه هم از داشته های شما ما و شنونده های ما بیشتر مستفید شوین، و اگر موافق باشین بیاین به گزارش همکارم بعد از یک وقفه کوتاه در مورد دشواری ها و آزمون هایی که در برابر زنان دارای معلولیت در افغانستان وجود داره گوش بتیم و بعد برنامه را ادامه خواهیم داد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با شدیدترین شکل‌های تبعیض و بزرگترین موانع در دسترسی به خدمات روبرو‌اند که برای یک زندگی با کرامت با نیاز دارند. UN Women روز چهارشنبه 3 دسامبر به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت و در ادامه کارزار 16 روزه محو خشونت علیه زنان گزارش نشر کرده که در آن آمده که تخمین می‌شود که زنان در افغانستان 20% بیشتر از مردان دارای معلولیتند و تقریبا از هر 6 زن یک زن با معلولیت شدید مواجه است. بر اساس این گزارش عواملی که باعث شده شمار زنان دارای معلولیت در افغانستان بلند باشد افزایش موانع در دسترسی به خدمات صحی و کمک‌های بشردوستانه، خطر رو به افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و آسیب‌های عمیق روانی ناشی از محدودیت‌های شدید بر حقوق زنانند. گزارش می‌افزاید که بسیاری از زنان و دختران دارای معلولیت حتی توانایی رسیدن به مراکز توزیع کمک را هم ندارند. در این حال شماری از زنان دارای معلولیت در افغانستان میگویند در بیش از 4 سال حاکمیت طالبان وضعیت زندگیشان بدتر شده است. یکی از آنان ساکن کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حدود 30 سال قبل در نتیجه جنگ یک پایش قطع شده است.
خود حقوق خودم مثلا میگرفتم در دوره جمهوریت میگرفتیم سالانه 60,000 افغانی. حالا از وقتی که دوره حمارت آمده حقوق ما نصف شده بود، میگرفتیم در سال 35,000 افغانی. حالا در تقریبا این 2 سال شده که اموی ما رو نصف کرده. بسیار سخت، ما با پیسه ضروره دارم، بسیار سخت بر روزگار زندگی مشکلات است. خودم که مادر پیچه سفیدم زندگی میکنم، دیگه نان آور خانواده من ندارم و خودمون به حساب مریضی خود این پای قطع شدگی من تقریبا 10 سال میشه که یک زخم است. من به پانسمان ضرورت دارم، به مواد پانسمانی ضرورت دارم، به هر چیز دکتر رفتن ضرورت دارم. من توان پولی زمین رو ندارم.
مؤسسه ابتکار راهیاب نیز میگوید زنان و دختران دارای معلولیت به ویژه با مشکلات ذهنی، روانی یا اجتماعی نادیده گرفته میشوند و حمایت کافی دریافت نمی کنند. گزارش تازه این مؤسسه وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در افغانستان در بخش های صحت، آموزش، اشتغال و دسترسی به عدالت از سال 2021 تا 2025 را بررسی کرده و نشان می دهد بسیاری از زنان دارای معلولیت با فقر، خشونت خانگی و انزوا اجتماعی روبرو هستند. این گزارش که یک نسخه آن با رادیو آزادی شریک شده تاکید می کند که موانع ساختاری اجتماعی و سیاسی پس از تسلط طالبان شدت یافته و اقدامات عاجل برای تقویت حمایت ها و گسترش دسترسی به خدمات ضروری است. بنفشه یعقوبی مدافع حقوق بشر و بنیانگذار مؤسسه ابتکار راهیاب چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان مکلف است تا زمینه دسترسی افراد دارای معلولیت هم از زنان، مردان و کودکان را به تمام خدمات مساعد بسازد.
برشان اجازه کار داده شود، بودجه داشته باشند برای بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت، زمینه سهمگیری فعالشان در قسمت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم شود و همونطور نظام حاکم هرچند که پذیرفته شده و مشروع نیست، ولی هنوزم چون افغانستان کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت تصویب کرده و با او پیوسته، بنابراین افغانستان هر نظامی که درش حاکم باشه باید وظیفه داره که بر اساس کنوانسیون عمل کنه.
وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان چهارشنبه 3 دسامبر به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت در شبکه ایکس نوشته که در سراسر افغانستان 183,092 فرد دارای معلولیت ثبت و رجستر شده اند که به این افراد کمک های نقدی ماهانه از طریق سیستم بانکی پرداخت و کمک های غذایی نیز ارائه می شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت این روز در فیسبوک خود نوشته که نزدیک به 1.5 میلیون افغان با معلولیت های جدی زندگی می کنند که بسیاری از این معلولیت ها پیامد های چندین دهه جنگ است و کودکان بیشترین بار این درد را بر دوش می کشند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را از رادیو آزادی میشنوین که به کار و زندگی افراد دارای معلولیت اختصاص یافته. محترم امید حقجو، خبرنگار و فعال جامعه مدنی افغانستان هم مهمان این برنامه هستند. آقای حقجو، شما در آغاز صحبتتان در مورد نهادهای حامی از افراد دارای معلولیت صحبت کردین. اگر دقیق تر بگوین که در حال حاضر در افغانستان آیا اتحادیه ها، انجمن ها و یا نهادهایی که معلولین را در افغانستان بسیج کنه، از حقوقشان دفاع بکنه و تلاش کنه تا شرایط زندگیشان بهتر شوه وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا حال چه کارهایی را انجام دادن و اگر وجود نداره پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
بسیار تشکر. متاسفانه در سالهای گذشته هم تعداد زیادی است نهادها و انجمنها ایجاد شده به خاطر دفاع از حقوق معلولین برای سیستم مشکلات معلولی. در افغانستان هم نهادهای مختلف ایجاد شده که حتی در هرات ما تقریبا 23 نهاد مدافع حقوق معلولین و رسیدگی به چالش های معلولین داشتیم، اما فی الحال ما 4 نهاد داریم در هرات. بعد از خود ای که تغییرات در حکومت آمد، اکثریت نهادها پروژه داشتن از مؤسسات میگرفتن و تطبیق میکردن به خاطر حقوق معلولین، یا پیام‌های آگاهی‌دهی داشتن یا بخش‌های توانمندسازی داشتن برای معلولین. بعضی که کمک‌های بشردوستانه نسبت برای معلولین کاهش یافت و به این نهادها کاهش یافت، بودجه که نداشت، همه از بین رفتن، بسیار نهادها بسته شدن و تعداد 7-8 نهاد که فعلا 4 نهاد بیشتر فعال هستن، فعلا 7-8 نهادی که به ایراد فعالیت داره، بجز اسم همون نهاد که نمایشی باشه دیگه هیچ کار کرده نمیتونه، چون نه بودجه داره، نه کدام مؤسسی است که بزینا یک بودجه بده که اینا بتونن یک بخش های حرفه‌ای، بخش های آموزشی، بخش های آگاهی‌دهی برای معلولین ایجاد بکنن. به غیر از اینکه مثلا گفتم اگر کدام بودجه بزینا تخصیص بده هیچ کار دیگه نمیتونه. دولت هم در بخش خود شهدا و معلولین در یه آخر تبعیض که از بین معلولین برداشته شده یک گام خوب بوده، اما حقوق معلولین خیلی کاهش یافته و اکثریت معلولینی که قبلا معاش داشتن معاش از اینا قطع شده، یا بنابر دلایل معلولیت که بعضی معلولیت های مادرزادی بوده و بعضی معلولیت های جنگی و غیر جنگی بوده، اینا تقسیم شده و اکثریت معلولیت هایی که بود تقریبا 2 سال قبل من خود حتی معاش میگرفتم، معاش معلولیت خور بعد از سالها من 2 سال پیش گرفتم، یعنی به اینکه معلولیت من مادرزادی بود یا پولیو بود، اما فعلا معاش من قطع شده به خاطر این قطع شده که میگه بودجه نداریم. وقتی که یک معلول با 35000 افغانی ساله، یک سال 35000 افغانی، او چی وقت زندگی از اون میچله؟ زندگی از اون نمیچله، حتی به ماه 3000 افغانی پول برق نمیشه فعلا به یک خانواده، ولی که او که حتی غیر معلول هم باشه که کار بکنه و نمیتونه شرایط زندگی سر و سامان بده. اما نادها، بحث نادها این بود که گفتم بیشتر سازمانها کم شد، کمک ها کم شد. قبلا مؤسساتی بود که فن میداد، پروژه میداد که خود نهادهای معلولین تطبیق کنه، اما فعلا ما به سطح اوزی قبل شاید یک نهادی هم نداشته باشیم که یک دونه پروژه در قسمت بازتوانایی اجتماعی معلولین داشته باشه. ما گفتم اما خیلی معلولین داریم که حتی نیاز به آموزش داره، نیاز به مشوره داره، که خیلی این جنگای داخلی تا اکثریت معلولیت هایی که هست فعلا متاسفانه معلولیت های ذهنی و روانیه، که یعنی یک شخص درگیر ذهن خود همو باعث شده که بزو معلولیت به وجود بیایه، معلولیت از اون روز به روز افزایش پیدا کنه. ما خواهش ما از تمام نهادهای بشری است که باید یک برنامه برای معلولین هم مد نظر گرفته بشه. وقتی که خود مؤسسات که کمک توزیع میکنه به خیلی جاهایی که به سروی میره، حتی خیلی از معلولین میمونه از قید لیست، چون یا پروسیجر سروی از اونا درست بررسی صورت نمیگیره، یا ای که پروسیجر از اونا طوریه که حتی معلولین تحت پوشش قرار نمیگیره. ما با چندین سازمان و نهادی که در حوزه غرب فعالیت ما که تماس میگیرین، میگین اینقدر تعداد معلول ما در این نهاد ثبت کرده داره و نیاز به کمک عاجل فوری داره. من خودم یک شخص معلول هستم، اما کارهای رضاکارانه انجام میدم. بعضی خانواده به یک خانواده 4 تا طفل معلوله. چرا 4 تا طفل معلول است؟ به خاطر اینه که به اون خانواده آگاهی‌دهی نشده. آقا وقتی که میخوای طفل داشته باشی باید بری واکسین بشی، باید مسائل ژنتیکی تا مراحل کنی که فردا روز یک طفل شما که معلول به دنیا اومده، طفل بعدی شما معلول نباشه. اینا هم از کمکاری و از متاسفانه نبود بودجه هست و نبود نهاد مدافع حقوق معلولین.
بله، تشکر از شما. شنونده عزیز، شما صحبت جناب حقجو را شنیدین. آقای حقجو به نکته بسیار مهم اشاره کردند که او مسئله آگاهی دهی و بازتوانایی معلولین است. آیا در محل و منطقه که شما زندگی میکنین در حال حاضر شما شاهد کدام برنامه آگاهی دهی از طریق رسانه ها، از طریق چنل های رسمی حکومت فیدی در افغانستان شاهدش هستین؟ آیا همچون یک کار صورت میگیره یا ای که کاملا در این مورد یک خاموشی کامل حکم فرماست؟ بله بفرمایید. بله بفرمایید. فکر میکنم که متاسفانه تماس قدر درست نیستن. تماس ما با شنونده عزیز تأمین است اما متاسفانه مثل که صدای ما را نمیشنوند. بله بفرمایید، صدای ما را میشنوید؟ به هر حال برمیگردیم به آقای حقجو. آقای حقجو، شما به نکات بسیار مهم واقعا در زندگی نه تنها افراد دارای معلولیت بلکه به زندگی افراد سالم هم ارتباط میگیره اشاره کردین. شما از فعالیت‌های رضاکارانه یاد کردین. من میخواهم که شما لطف بکنین کم روی همین نکته هم تاکید بکنین و در این مورد بیشتر توضیح بدین. خاطر که شما تبریک در آغاز صحبتتان گفتین با وصفی که متاسفانه یک مشکل فیزیکی هم دارین، اما نه تنها در عرصه خدمت به سایر افراد دارای معلولیت بلکه در عرصه خدمات اجتماعی هم نام خدا بسیار فعال هستین. تا جایی که من اطلاع دارم شما در جریان زلزله که ولایت شرقی افغانستان متاسفانه به شدت تکان داد و قربانیان زیاد گرفت، شما در زمره افراد بسیار محدودی بودین که نه تنها کمک هایی را برای آسیب دیده های زلزله جمع‌آوری کردین بلکه خودتان این کمک ها را به محل رویداد بردین و توزیع کردین. لطفاً بگوین که کمک ها را چگونه جمع‌آوری کردین، چه قسم انتقال دادین و بالاخره چه قسم شما این کمک ها را به آسیب دیده ها توزیع کردین.
بسیار تشکر. حدوداً یک 3 سال بشه که در بخش سوشال میدیا یک صفحه دارم که اونجا کار میکنم و بسیار دوستایی که در اروپا و آمریکا و در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنه، هم افغانها و هم غیر افغانها تشویق میکنم به فرهنگ رضاکارانه و به فرهنگ انسان دوستی و انسانیت. خدا را شکر در این اواخر ما بر علاوه که برای معلولین یک قسمت رسیدگی دارن که به حساب ما در 4 بخش کتگوری کار میکنم که بخش اول ما رسیدگی به خود خانوادهایی که طفلای معلول دارن، 2 نفر یا 3 نفر فرزند معلول داره یا خود از اینا معلولیت دارن که توان کار کردن ندارن، که اونا حالا یک تعداد تقریبا بالای 400 خانواده که تحت پوشش ما هست، مستقیم و غیر مستقیم ما اونا تحت پوشش داریم. و بعد از این مسئله مرحله دوم ما مناطقی که آب خوردن نداره، آب صحی، آب شیرین ندارن، در اون مناطق چاهای اوفر میکنیم و مردم دسترسی به آب شیرین داشته باشه. و در قسمت سوم که است ما برای بیمارهایی که پول تداوی خور ندارن و نیاز دارن به خارج از افغانستان به خاطر تداوی برن یا به داخل افغانستان پول عملیات ندارن ولی که معلول باشه یا غیر معلول، ما اونا رو تحت پوشش دارن. و قسمت چهارم کار ما است که ما تقریبا 574 فامیل تحت پوشش دارن که اینا بی سرپرست هستن. بیشتر اینا کسایی هستن که هیچ کس ندارن. ما مایانه بروزنه از طرف دوستای ما که در خارج زندگی میکنه تحت پوشش دارن که مایانه یا $100 پول میدن به اونا یا €100 میدن که اون مستقیم با اون شخص به ارتباط میشه و مستقیم به خود همون فامیل ما به ما کمک صورت میگیره و یک پول ارتباطی هستن در بین این کارها. و در قسمتی که سوال کردین شما در ولایت کنر و شرق افغانستان، ما در سیلاب هایی که سال 2022 و 2023 که به ولایت های بغلان متاسفانه خسارات زیادی بر جا گذاشت، ما او وقتم به ولایت بغلان رفتم با 3 نفر 4 نفر از همکارای ما که هستن، اونا هم معلوله، اونا هم معلولیت دارن و با اونا رفتیم اونجا رسیدگی کردیم. و بعدی که زلزله که متاسفانه در زندجان ایرات رخ داد که تعداد زیادی از هموطنان ما در او زلزله به شهادت رسید، ما تقریبا اونجا تعداد زیادی از خانواده‌ها کمک مالی امیر غم جمع‌آوری کردیم. از دوستای ما که در خارج زندگی میکردن به اونا تقدیم کردن و یک در قسمت بازسازی خانه‌های از اونا یک مقدار کمک کردن. و همچنانی که در این زلزله که چند وقت قبل به ولایت کنر شد، ما تقریبا 1.5 میلیون افغانی به اونجا در 2 مرحله انتقال دادم که خودم شخصا تا به دست خود کس نیازمند که بوده دست از او ندادم، یعنی از این کار منصرف نشدم. حتی در جریان او سفری که ما به کنر داشتم چندین مرتبه زلزله پس لرزه‌های بسیار قوی بود که متاسفانه حتی چندین دفعه چی به شما بگم، یعنی عجل ما نرسیده بود که اونجا به شهادت برسیم و بالاخره یا زیر آوارا گیر بکنن. این نمادی از همدلی و محبت و انسانیت است که ما از غرب افغانستان به شرق افغانستان میریم و تقریبا یک سه روز میشه ما از شهر مزار شریف آمدیم، از ولایت تاشخورخان و جوزجان و مزار شریف که ما اونجا تقریبا 2500 دانه تفلر تحت پوشش گرفتیم که به اونا پوشاک زمستانی دادن و فعلا هم قرار است بخیر فردا به ولایت نورستان افغانستان سفر کنیم و بعضی ولایت‌های مشرقی که هوا بسیار سرد داره و بتونیم اونجا اطفالی که معلولیت داره، اطفالی که بی‌سرپرست هستن به اونا حالا یک مقدار پوشاک زمستانی که از طرف دوستای ما جمع‌آوری شده و می فرهنگ رضاکارانه ما هست و تیم رضاکار ما هست قرار باز اونجا سفر داشته. اینا جزء از کارهایی است که من غیر از کارهای روزنامه‌نگاری انجام میدم. اما در بحث روزنامه‌نگاری یک سوالی که از من مطرح کردن میخوام جواب بدم. من تقریبا 6 سال میشه من در رسانه‌ها کار میکنم و در چندین جشنواره عکاسی شرکت کردم که خوشبختانه جوایز مختلف گرفتم و 12 دانه فیلم ساختم که از توانمندی‌ها و حقوق اشخاص دارای معلولیت بوده که اون فیلم‌ها هم در اکثریت رسانه‌های دنیا نشر شد که اون رو هم مقام‌های مختلف گرفتم و یک مدت خیلی زیاد با رسانه ای پی کار میکردم تقریبا مدت 4 سال و فعلا هم کارهای روزنامه‌نگاری در اکثریت رسانه‌های داخلی هستم، همکاری دارم.
تشکر از شما، زنده باشین آقای یکجو، خداوند شما را بیشتر از این موفق داشته باشه و هر دم و قدمتان سبز باشه. شنونده عزیز، شما را هنوز هم در خط تلفن داریم، آیا صدای مرا میشنوین؟
بله
بفرمایید. بله ببخشید، شما صحبت آقای اقجو را امیدوارستم شنیده باشین. آقای اقجو بسیار به یک نکته مهم که او مسئله آگاهی دهی بود و همچنان به فرهنگ رضاکارانه اشاره کردن. آیا در محل با منطقی که شما زندگی میکنین، شما شاهد برنامه های آگاهی دهی برای مردم باشنده های اون منطقه در زمینه شیوه برخورد و در زمینه نکات مربوط به افراد دارای معلولیت هستن؟ های هم چه فعالیت های صورت میگیره و دیگه ای که چقدر امی فرهنگ رضاکارانه برای کمک با خانمایی که سرپرست دیگه ندارن و همچنان دارای معلولیت هستن در محل و منطقه شما وجود داره؟
تشکر میکنم. در رابطه به برنامه های آگاهی دهی متاسفانه که همچون برنامه های ما شاید نبودیم که در رابطه به حقوق افراد دارای معلولیت برنامه خاص رو اندازی شده و یا در این رابطه آگاهی دهی صورت بگیره. و در قسمت ای که افراد خیر طبیعتا در افغانستان دار ما تجار ملی، مردم خیری که در بیرون از افغانستان هستند، در خارج از افغانستان کار و فعالیت میکنن، طبیعتاً که بیشتر در اوقات ماه مبارک رمضان اکثرا کوشش میکنن که کمک های نقدی یا کمک های به حساب مواد بسای مواد غذایی یا کمک های اولیه بکنن برای مردم ها و مستحقین که خودشان شناسایی میکنن. ولی آنچه که در خود نگرانی هست که متاسفانه در سویه‌ای که صورت میگیره خانمای دارای معلولیت از قید قلم میمانن، به دلیل از اینکه اکثرا مطرح در بیرون مردا هستن و خانما در خانه هستن و به اساس همو عدالتی که باید در قسمت لست و اینا گرفته شوه، متاسفانه که اونا از این به حساب از این فیوزات محروم میشن. و در رابطه به فرهنگ رضاکارانه متاسفانه که فعلا مردم در موقعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارن و هر کس به تلاش ای هست که کار را انجام بده و در برابر کار خود مزد ناچیز دخل به دست بیاره که بتانه همو امرار نیازمندی های زندگی یا همو معیشت خانه خود بکنه. دیگه در قسمت ای که چقدر روحی تعاون و همکاری رضاکارانه برای افراد دارای معلولیت است، الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم و دین مقدس اسلام این موضوع را دائم تاکید کرده و در قرآن داریم که باید معاونت و کمک بر افراد که توانمندی جسمی معدودی دارن یا ای که از لحاظ سنی باید برشان رسیدگی شود. این فرهنگ الحمدلله در جامعه افغانستان هست که مردم افغانستان الحمدلله با ای فرهنگ یعنی آراسته هستن از لحاظ عقیدوی، بنان اگر با هم چه موارد برمیخورن طبیعتا با عنوان انسان و ثانیا با عنوان اسلام به یک دیگه خود کمک و معاونت میکنن، که اگر در این ردیف افراد دارای معلولیت باشن طبیعتا در اجتماع و بیرون ما شما پسر میخوریم، ما شاهدش بودیم که کمک کردن.
تشکر از شما. یکی از نمونه های فرهنگ و عملکرد رضاکارانه را ما در زندگی و کار محترم امید حقجو هم مشاهده میکنیم که باز هم از بارگاه خداوند برش موفقیت بیشتر آرزو میکنیم. آقای حقجو، شما در آغاز صحبتتان گفتین که متاسفانه شما یکی از قربانی های بیماری پولیو یا فلج اطفال هستین. میخواستم در این مورد شما همون مشوره و تجربه شخصیتان به خانواده های افغانستان در زمینه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال بگوین. همچنان شما به خانواده های اشاره کردین که چند طفل دارن و متاسفانه دو سه طفلشان دارای معلولیت است، گرچه شما تا اندازه گفتین در مورد توضیح دادین، ولی بیشتر توضیح بتین تا ما و شما هم به نوع در زمینه آگاهی‌دهی مردم یک گام کوچک برداشته باشیم.
بسیار تشکر. خوب، در افغانستان کمبود مواد بهداشتی و کمبود مراکز بهداشتی که بتونن خانواده ها و سهولت های باشه که بیشتر خانواده هایی که نیازمند هست و متضرر هم همین خانواده های نیازمند میشن از این معلولیت. یعنی وقتی که یک خانواده توان تداوی یک فرزند خور نداشته باشه و توان رفتن به یک کلینیک خصوصی یا دولتی نداشته باشه، باعث میشه که طفل از اون معلول بشه و آگاهی نداشته باشه، باعث میشه که یک طفل نه حتی 5-6 طفل از اون معلول بشه. ما چند روز گذشته یک خانواده دیدم که 6 تا طفل معلول داشت، 6 نفر. ما با این خانواده خیلی سر میخورم، چون کوشش میکنم بیشتر خانواده های پیدا بکنم که تعداد معلولیت ها در خانواده، تعداد معلولین در خانواده از ما زیاد باشه و اونا رو بتونیم ما تحت پوشش بگیریم که اونا احساس خستگی از زندگی نکنن دیگه. حالا قدر که رنج و مشکلات رو تحمل میکنن، یک گوشه از زخمهای از ما مرهم باشیم. اما وقتی که من با او خانواده صحبت میکنم، میگم چرا مثلا 6 نفر به خانواده شما معلول به دنیا آمده، شما هیچ رسیدگی نکردین، چرا یک اقدام نکردین، بعد از 2 نفر طفل معلول شما اقدام نکردین؟ یگانه دلیل همینه که میگه ما امکانات نداشتیم، یا راه ما دور بوده به مراکز بهداشتی، یا نتونستیم برسیم، یا کسی با ما نگفتن که یعنی طفل شما همین از طریق مسائل ژنتیکی یا از طریق مسائل پولیو به وجود میآید. پولیو که تصریح مهم و نگران کننده هم هست. در یه آخر متاسفانه آمار پولیو هم افزایش پیدا کرد. ما در سال گذشته، البته 6 ماه قبل، ما آماری که داشتیم تقریبا 20 و چند موارد پولیو مشاهده شده و حتی در هرات چندین جا مشکوک مشاهده شده و چندین مورد در چندین ولایت افغانستان مشاهده شده بود. یعنی اینا از اثر کمبود آگاهی است. اگر به یک خانواده آگاهی دهی بشه که وقتی که طفل از دنیا میاد بعد بره 3 مرحله واکسین بشه، هم قبل از ولادت، هم بعد از ولادت، و همی که در جریان بعد یعنی قبل از 5 سالگی واکسین بشه و همو قطره‌ای که به خاطر پولیو طفل داده میشه، خدا نخواسته، یعنی اون مضر نیه اون خطره، یعنی اون مفید است وجود از او و باعث میشه که میکروب های پولیو را از بین ببر. اما بعضی خانواده ها که آگاهی ندارن، خیلی تعداد کم، اونا به این فکر هستن شاید همین قطره ای که به خاطر پولیو داده میشه شاید همین مضر باشه و طفل خونه میرن. اینا باز هم خود ارگان یونیسف خیلی تلاش کردن، واقعا من خودم عضو رضاکار بخش آگاهی پولیو هم هستم، خیلی کوشش کردیم ما که بسیاری از خانواده‌ها آگاهی دهی کنیم با طریق های مختلف، با راه های مختلف. یعنی اینا از طریق مسائل های بیشتر برمیگرده و بحث عدم آگاهی و عدم رسیدگی دولت هیچ پروگرام برای کاهش معلولیت متاسفانه ندارد.
تشکر آقای اقجو، زنده و سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را از رادیو آزادی شنیدین. از محترم امید حقجو، خبرنگار و فعال جامعه مدنی که مهمانی برنامه بودند، و شنونده عزیزی که با صبر و حوصله از طریق تلفن ما را همراهی کردند، جهان سپاس. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده که باز هم با رنگ های تازه زندگی با شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد. و شما نشرات رادیو آزادی را می توانین 24 ساعت تعقیب بکنین و با ما باشین.